هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه جمعه در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین رویدادهای ایران و جهان که حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. نگاهی خواهیم داشت به آخرین رویدادهای خاورمیانه، اگر که با ما در این مجله شامگاهی لحظه به لحظه همراه و همپا باشید. از خبر اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه که تکذیب شده از سوی مقامهای ایرانی برای شما خواهیم گفت، تا نگاهی به کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار روز شنبه نشستی رو در تهران داشته باشه. نگاهی هم خواهیم کرد به ادامه خشونت‌ها میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها. شما میتونید لحظه به لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو از طریق اینترنت و صفحه وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com و یا از طریق ماهواره ما رو دنبال کنید و ابزار قدیمی هم هست، موج کوتاه. رادیو فردا همراه شماست و اینجا مجله شامگاهی ماست، پر از خبر، پر از اتفاق تازه و نو که حاصل نگاه تیزبین همکاران من در تحریریه رادیو فردا است. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز شما رو به ضیافت خبرها ببریم و تا لحظاتی دیگر خبرها رو خواهید شنید با صدای همکارم نوشین سید حسینی نوین که آماده است تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
متشکرم محمد. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای نخستین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. محور اصلی مذاکرات اجلاس تهران، بحران سوریه و نقش بین‌المللی و منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای در این بحران خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد و آن را سیاسی و مداخله جویانه خواند. مرضی افخم گفت گزارش به گفته او کلیشه‌ای وزارت خارجه آمریکا تکرار اتهام‌ها و ادعاهایی است که ایران در مناسبت‌های مختلف نادرستی آن را اعلام کرده و فاقد وجاهت قانونی است. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که میزان آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف در سال جاری میلادی را بررسی کرده، ایران را همراه با عربستان به ایجاد محدودیت‌های مذهبی برای شهروندان خود و اعمال تبعیض در این زمینه متهم می‌کند. یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول وزارت خارجه ایران که نام او فاش نشده، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید بهره برداری بی رویه از ظرفیت‌های زیست محیطی باعث شده که 85% از منابع آبی ایران استفاده شود. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز پنجشنبه 23 مهر ماه در مشهد گفت بحران منابع آبی برای آینده تمدن ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشتر یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود تنها در تهران به علت برداشت بی‌رویه آب میزان نشست زمین به 90 برابر شرایط بحرانی رسیده است. کن تیلور سفیر پیشین کانادا در تهران که نقش مؤثری در نجات دیپلمات‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 داشت، در سن 81 سالگی درگذشت. آقای تیلور در زمان گروگانگیری 6 نفر از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت آمریکا را به مدت 3 ماه در محل سکونت خود و معاونش مخفی کرد و با تهیه بلیت و قانع کردن دولت کانادا برای اعطای پاسپورت‌های کانادایی به این 6 دیپلمات، آنها را از ایران خارج کرد. کن تیلور که سالها در آمریکا زندگی کرد، روز پنجشنبه بر اثر ابتلا به سرطان در نیویورک درگذشت. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که اعضای تیم گفتگو کننده هسته جمهوری اسلامی ایران خونه دل خورده و حرفهای به تعبیر او سیاسی و غیر واقعی برخی افراد را تحمل کردند. به گزارش ایجنا، آقای هاشمی رفسنجانی عصر پنجشنبه در تهران گفت که تصویب برجام در شرایط موجود کشور کار بسیار مهمی بوده است.
نوشین سید حسینی نوین تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. سپاس از نوشین. نوشین باز هم به جمع ما خواهد پیوست برای مروری بر خبرها. اما اجازه بدید که ببینیم حمید فاطمی، سردبیر مجله شامگاهی رادیو فردا، چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که اونها رو با هم خواهیم شنید. دومین اجلاس مقدماتی سال جاری کنفرانس امنیتی مونیخ به تهران رسید. خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ادامه دارد. و باز هم نگاهی خواهیم داشت به ادامه حملات گسترده نیروی هوایی روسیه در سوریه. تمام اینها رو با هم خواهیم شنید اگر که در کنار هم باشیم و در کنار هم در این شامگاه دلپذیر جمعه همراه با یک چای داغ نفس بکشیم. کنفرانس امنیتی مونیخ علاوه بر اجلاس سالانه در شهر مونیخ آلمان، جلساتی هم به طور پیوسته درباره موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی در مناطق مختلف جهان برگزار و نتایج اون رو منتشر می‌کنه. در دومین اجلاس مقدماتی سال جاری این کنفرانس امنیتی قرار شده که تهران میزبان مقام‌های مهم جهانی باشه. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، روز شنبه 25 مهر ماه به ایران سفر می‌کند تا در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که امسال در تهران برگزار می‌شود شرکت کند. آخرین باری که یک وزیر خارجه آلمان به ایران سفر کرد به حضور یوشکا فیشر در 12 سال قبل، یعنی سال 2003 میلادی باز می‌گردد که رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در زمان دولت محمد خاتمی به ایران سفر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، محور اصلی نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران را اجرای توافق هسته‌ای اعلام کرده است. به گفته آقای ابوطالبی، در این نشست به موضوع توافق هسته‌ای وین و تأثیرات منطقه‌ای آن و نقش ایران در منطقه پرداخته خواهد شد. این نخستین بار است که اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار می‌شود. بهروز عبدالوند، مشاور علمی در شورای روابط خارجی آلمان، در مورد علت آنکه ایران به عنوان برگزار کننده این اجلاس مقدماتی انتخاب شده به رادیو فردا میگوید:
ببینید، مسائل منطقه خاورمیانه فقط مسئله اتمی ایران نیست. حل مسئله اتمی دنیا رو در واقع یکی از مشکلاتش رو حل کرده و این شانس الان دنیا به خودش داده از پتانسیل ایران استفاده کنه برای حل مسائل پیچیده‌تر خاورمیانه، مثل مسئله لبنان، مسئله سوریه، مسئله عراق و مسئله افغانستان. هیچ کدوم از این مسائل بدون ایران راه حلی نداره. اینو کلی دیپلمات‌ها به طور مشترک می‌دونن در سطح دنیا و با توجه به نفوذی که ایران در کشورهای مختلف داره، بدون قید و شرط برای حل مسائل خاورمیانه باید ایران یه پارتنر تعیین کننده باشه. اینکه الان کنفرانس مقدماتی کنفرانس مونیخ در تهران برگزار میشه نشان دهنده اینه که ایران در سطح بین‌المللی به عنوان یک اکتور تعیین کننده برای حل مسائل خاورمیانه در نظر گرفته شده و اینو مسئله جدیدی نیست، منتها به علت اینکه قبلا مسئله اتمی حل نشده بود، دنیا با بی‌تابی منتظر این بود که مسئله اتمی حل بشه تا بتونه ایران رو در نظم نوین خاورمیانه اینتگره کنه و از توان و نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران برای تثبیت اوضاع خاورمیانه استفاده کنه. و علت اینکه دولت آلمان این مسئله رو هم پذیرفته اینه که نقش ایران رو در منطقه هیچ کدوم از کشورهای قدرتمند دنیا نمیتونن نادیده بگیرن. ما اگه برگردیم به گذشته، در کنفرانس لندن که می‌خواست در مورد مسائل عراق تصمیم بگیره یا کنفرانس بن که در مورد افغانستان می‌خواست تصمیم بگیره، ایران نقش تعیین کننده ای داشت. و این بازگشت ایران رو به صحنه پارکت بین‌المللی نشون میده و اینکه ایران بخشی از راه حل هاست نه بخشی از مسائل.
طبق اعلام وزارت امور خارجه ایران، در این کنفرانس یک روزه علاوه بر محمد جواد ظریف و فرانک اشتاینمایر وزیران خارجه ایران و آلمان، 60 میهمان عالی رتبه دیگر از جمله صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق، نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، رمزی عزالدین رمزی جانشین نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، الیزابت گیکو رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فرانسه و نوربرت روتکن رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان نیز حضور خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولفگانگ ایشینگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ درباره این نشست اعلام کرده است که با توجه به توافق صورت گرفته بین ایران و گروه 5 بلاوی 1 در وین، حالا وقت آن رسیده است که بررسی کنیم به چه میزان میتوان در موضوعات دیگر هم با ایران همکاری تنگاتنگ داشت. بر اساس اعلام رسانه‌های آلمانی زبان، به نقل از یک سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، فرانک اشتاینمایر در سفر به تهران اهدافی همچون تحرک مناسب ثبات سیاسی دو کشور، چگونگی به جریان انداختن توافق هسته‌ای و مسائل سیاسی و امنیتی منطقه به ویژه نقش‌آفرینی ایران در موضوع سوریه را دنبال می‌کند. بیش از 52 سال است که هر ساله در ماه فوریه، بهمن ماه، کنفرانس امنیتی مونیخ با هدف بحث و تبادل نظر درباره سیاست خارجی و امنیتی جهان با حضور تعداد زیادی از مسئولان کشورهای مختلف، نهادهای بین‌المللی و کارشناسان در شهر مونیخ آلمان برگزار می شود.
گزارشی بود از شاهین بشیری که شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خشونت‌ها میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها از اوایل ماه اکتبر جاری هر روز ادامه داشته. فلسطینی‌ها امروز بعد از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند. پلیس اسرائیل گفته تدابیر امنیتی جدیدی رو برای کنترل اوضاع در دست اجرا داره. پروانه وحید منش نگاهی داره به این رویداد.
امروز جمعه انقلاب در فلسطین نامیده شده است. فلسطینیان اعلام کردند بعد از نماز روز جمعه در مسجد الاقصا تظاهرات گسترده‌ای خواهند داشت. پلیس اسرائیل حضور نمازگزاران زیر 40 سال را به مسجد الاقصا ممنوع اعلام کرده است. بامداد امروز مزار حضرت یوسف که برای یهودیان بسیار مقدس است، به دست تعدادی جوان فلسطینی در شهر نابلس به آتش کشیده شد. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری برای یافتن راه حل بحران فلسطین و اسرائیل را برگزار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید مایل است با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در ارتباط با بحران موجود دیدار کند، ولی در این حال او را به حمایت از خشونت متهم میکند. سولی شاهور رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا معتقد است رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به جای آنکه دنبال حل مشکل باشد مدام در حال شمارش تعداد کشتگان است و این به حل بحران کمک نمی کند.
در ملای عام، یعنی در تلویزیون اینا، حرفایی که میزنه به این سو نیست. حرفایی که میزنه راجع به این که مثلا این کسایی که چاقو میزنن از طرف اسرائیل کشته شدن، یعنی اونا را اقلا به نظر تروریست که اومدن با چاقو بیان یهودی ها را بکشن نشون نمیده، بلکه نتیجه شو میبینه که مثلا اونا زخمی شدن یا کشته شدن. پس من نمیبینم از راه تلویزیون یا روزنامه و رادیو سعی کنه واقعا آتش ها را خاموش کنه.
داستان آنطور که طرف اسرائیلی میگوید از پخش یک شایعه آغاز شده است. خرابی مسجد الاقصا به دست اسرائیلی ها و ساخت یک معبد یهودی دیگر به جای آن. اسرائیلی ها این شایعه را کاملاً رد می کنند، اما فلسطینیان می گویند حضور یهودیان در مسجد مسلمانان خلاف تعهدات موجود میان اسرائیل و فلسطین است. طارق تمیمی، فعال مدنی ساکن بیت المقدس، در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
اسرائیل این روزها در تلاشه که مسجد الاقصا رو به دو بخش تقسیم کنه و از برنامه زمانی برای ورود مسلمون ها و یهودی ها به این مسجد استفاده کنه. فلسطینی ها این اقدام رو ناعادلانه میدونن و به همین دلیل دست به تظاهرات زدن که خیلی از اونها در هفته گذشته به خاطر اعتراضاشون دستگیر، زخمی و یا کشته شدن.
از دیگر سو رسانه‌های فلسطینی با پخش فیلم کشته شدن نوجوان 13 ساله فلسطینی و فریادهای بمیر بمیر از سوی اسرائیلی‌ها اعلام کردند انتقام در راه است. گاردین نیز از کشته شدن یک نوجوان 13 ساله اسرائیلی که با دوچرخه‌اش در خیابان بوده خبر می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی فلسطینی‌ها ساخت بطری‌های آتش‌زا و نحوه ضربه زدن با چاقو را به نحوی که کشنده باشد در صفحات خود آموزش می‌دهند. اسرائیلی‌ها هم به دلیل ترس موجود به خرید اسلحه رو آوردند. سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا، از بروز ناامنی و ترس در میان شهروندان اسرائیلی به رادیو فردا می‌گوید:
ناامنی خیلی خیلی شدیده. شما اصلا نمیدونید یک کسی پهلود نشسته یه دفعه میتونه بلند شه. من تو شهر حیفا زندگی میکنم که عرب مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و همچنین بهایی ها با هم زندگی میکنن و هیچ وقت همچین حالتی نبود که مثلا که من پشت سرم رو نگاه کنم یا ببینم پهلو کی نشستم. این یه وضعیت خیلی جدیدیه.
با وجود طرح تدابیر امنیتی بسیار در اسرائیل و اراضی فلسطینی، بیم گسترش نارامی‌ها وجود دارد. اسرائیلی‌ها معتقدند اگر این خیزش انتفاضه سوم باشد، باید گفت از دو انتفاضه قبلی به مراتب سخت‌تر و خشونت‌بارتر خواهد بود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
جامعه رو امروز در مجله شامگاهی خواهید شنید، اما بپردازیم به مسئله سوریه. با ادامه حملات گسترده نیروی هوایی روسیه در این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از پیشرفت‌های قابل توجهی خبر داده. رئیس جمهور روسیه بر قانونی بودن این حمله ها که به گفته او به درخواست بشار اسد انجام می شود تأکید کرده و قدرت های بین المللی و منطقه‌ای را به تشکیل ائتلاف فراخونده. در حال حاضر روسیه با ایران، سوریه و عراق مرکز اطلاعاتی مشترکی در بغداد دایر کردند. آنا رسکایا، گزارشگر ما از کیف، جزئیات بیشتری رو در اختیارتون می زاره.
کشورهای مشترک المنافع از عملیات نظامی روسیه در سوریه حمایت کردند. در نشستی با رهبران اکثر جمهوری‌های شوروی سابق، ولادیمیر پوتین گفت این وظیفه روسیه بود تا برای مبارزه با حکومت اسلامی و سایر تروریست‌ها در سوریه گام‌های عملی بردارد. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی روسیه در سوریه، ده‌ها مقر فرماندهی و زاغه سلاح، صدها شبه نظامی و تعداد زیادی تسلیحات سنگین نابود شدند. رئیس جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که 5-7 هزار شهروند کشورهای مشترک المنافع در میان تروریست‌های حکومت اسلامی حضور دارند و به گفته وی این مسئله نه تنها هماهنگی کشورهای این حوزه که ضرورت انسجام تلاش‌های بین‌المللی را برای مبارزه با تروریسم ایجاب می‌کند. او افزود:
ми неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам.
ما مصرانه بر تشکیل ائتلاف وسیع برای مقابله با تروریست‌ها و افرادگرایان پافشاری می‌کنیم. تلاش می‌کنیم با شرکای اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی کار عملی مشترک را آغاز کنیم. برای گام نخست از تمام طرف‌های علاقمند دعوت می‌کنیم به فعالیت در مرکز اطلاعاتی بغداد بپیوندند.
رئیس جمهور روسیه میگوید برای هماهنگی مبارزه با تروریسم در خاورمیانه با عربستان سعودی، امارات متحده، مصر، اردن، اسرائیل، ترکیه و آمریکا مذاکره در جریان است. این در حالی است که کشورهای غربی و عربی به غیر از مصر با مداخله نظامی روسیه در سوریه مخالفت و تاکید کردند که هدف از رایزنی ها به مسکو صرفا جلوگیری از برخورد نخواسته در آسمان سوریه است. جمعه ترکیه اعلام کرد یک پهپاد ناشناس را در آسمان خود ساقط کرده. روسیه میگوید تمام هواپیماهایش از جمله هواپیماهای بدون سرنشین سالم به پایگاه بازگشتند. پنجشنبه وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه طی نشست مطبوعاتی مشترک در انکارا به روسیه نسبت به پیامدهای سنگین عملیات نظامیش در سوریه هشدار دادند و آمریکا در اعتراض به رویکرد غیرسازنده مسکو در سوریه از پذیرش هیئت روس به ریاست نخست وزیر این کشور خودداری کرد. از سوی دیگر تهران نسبت به موافقیت ائتلاف چهارگانه یا چهار به علاوه یک یعنی روسیه، ایران، عراق، سوریه و حزب الله لبنان ابراز امیدواری کرد. مکسیم شفچنکا تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که مداخله نظامی روسیه شرایط مذاکرات سازنده پیرامون سوریه را فراهم آورده.
В тот момент, когда Россия активно вмешалась в сирийский конфликт, и ось Москва-Тегеран, Багдад-Дамаск.
از زمانی که روسیه در بحران سوریه فعالانه مداخله کرد و محور مسکو، تهران، دمشق، بغداد علنی شد، مشخص است که حکومت اسد فرو نخواهد پاشید. هیچ نیروی قابل توجهی در مقابل دولت دمشق نیست و از پیشرفت حکومت اسلامی نیز جلوگیری خواهد شد. یعنی وضعیت مشخص شده و در وضعیت مشخص دستیابی به توافق آسانتر از دوره آشوب و برهم ریختگی
است.
جمعه اندری کارتاپولوف از مقامات ارشد ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه در مصاحبه با کمسومولسکای پراودا گفت نیروهای ایران، عراق و سوریه عملیات خود در مبارزه با حکومت اسلامی را با روسیه هماهنگ میکنند، اما اهداف خود را دارند. او اظهار داشت که این عملیات در کنار حملات هوایی روسیه بسیار موفقیت آمیز بوده و مسکو بر آن است که این روند باید با شدت ادامه یابد. در این راستا او تأسیس پایگاه واحد نیروهای هوایی، دریایی و پیاده نظام روسیه در سوریه را بعید ندانست و افزود که به غیر از حملات هوایی، ناوگان روس مستقر در دریاهای سیاه و مدیترانه در صورت نیاز می تواند در عملیات نظامی در سوریه مشارکت کنند. روسیه هفته گذشته از ناوگان دریای خزر به مقاصد در سوریه 26 موشک پرتاب کرد که گزارش ها حکیست 4 فروند از آنها در ایران سقوط کرد. مسکو و تهران این گزارش ها را تکذیب کردند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda. سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا شامگاه گذشته بر سر طرحی پیرامون جلوگیری از ورود پناهجویان از ترکیه به مرزهای اروپا به توافق رسیدند. آنها در همایش خود در بروکسل موافقت کردند در جهت اجرای این طرح یک کمک میلیاردی در اختیار ترکیه بگذارند و همچنین به مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سرعت ببخشند. جزئیات بیشتری داریم از شهرام میریان در آلمان.
برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان به اروپا که از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته، 28 تن از سران کشورهای اتحادیه اروپا برای چهارمین بار در 6 ماه گذشته در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره اجرایی شدن طرح جامع کنترل مرزهای ترکیه تصمیم بگیرند. به دنبال بحران رو به افزایش پناهجویی، اتحادیه اروپا نگاه خود را به ترکیه، کشوری که بیشترین شمار پناهجویان از مرزهای آن کشور وارد اروپا می شوند، معطوف کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که کشورش 3 سال است مقام اول را در پذیرش پناهجویان در سطح اتحادیه اروپا داراست، بارها به نقش ترکیه در امنیت مرزهای خارجی این اتحادیه تاکید کرده و گفته بدون هماهنگی با ترکیه، کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است، مرزهای این قاره در امن و امان نمی ماند. خانم مرکل شامگاه گذشته هم در همایش سران اتحادیه اروپا با اشاره به این موضوع که روز یکشنبه به آنکارا سفر می کند، یادآور شد بدون همکاری با ترکیه بحران پناهجویی در اروپا فروکش نمی کند. در پایان این گردهمایی که تا ساعت 1 روز جمعه به درازا کشید، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت این اتحادیه و ترکیه موافقت کردند اقداماتی را با یکدیگر در راستای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا انجام دهند. در مقابل تشدید کنترل مرزها از سوی ترکیه، به گفته یونکر، علاوه بر کمک میلیاردی به آن کشور، مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هم سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و همزمان تسهیلاتی هم در جهت اعطای ویزا به شهروندان ترکیه در سطح اروپا فراهم می‌شود. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا هم این طرح را گامی مهم خواند، ولی با این حال یادآور شد طرح همکاری با ترکیه زمانی معنا به خود می‌گیرد که این طرح چون سدی در برابر هجوم پناهجویان بایستد. حفاظت بیشتر از مرزهای داخلی اتحادیه اروپا دیگر طرحی بود که مورد موافقت قرار گرفت. سازمانی به نام فرانتکس پاسداری از این مرزها را در دست دارد. 8 روز پیش نیز وزیران کشور اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که شمار مرزبانان و کارمندان این سازمان را 10 برابر کنند. طرح آلمان پیرامون تقسیم دائمی پناهجویان در سطح 28 کشور اتحادیه اروپا، اما در همایش سران این اتحادیه تایید نشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا هم فرصتی فراهم خیلی کوتاه که شنونده چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا بشیم. شما هم از این فرصت اگر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید میتونید استفاده کنید و پیام خودتون، نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید.
چرا این سازمان حج و زیارت یه بار جوابگو مردم نیست که بگه خودش هم تقصیر داره، مقصره؟ همش آل سعود مقصر کنی، اینا هم مقصرن. چرا یه بار اینا جواب نمیدن، نمیان تلویزیون بخوان جواب بدن؟
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در اینجا نوبت میرسه به ورزش دوستان. میخوایم همراه بشیم با فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون، و نگاهی داشته باشیم به بازی‌های امروز فوتبال. آقای غریب بهتون سلام میکنم. بازی استقلال و پدیده به پایان رسید، از همین بازی شروع کنیم و ادامه بدیم.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. هفته 8 لیگ برتر بود امروز، 8 بازی بود تو برنامه. بعد از 19 روز تعطیلی به خاطر بازی‌های تیم ملی، استقلال امروز در مشهد با پدیده یک بازی زیبایی شاهد بودم. من فکر میکنم یکی از بازی‌های خوب لیگ بود تو این چند ماه اخیر. هنوز یخ بازی آب نشده بود که مشهدی‌ها در دقیقه 3 سوپر گل زدن. از فاصله 35-6 متری مهدی خیری بازیکن پدیده یه توپ باد آورده گیرش اومد، یه نگاه به دروازه استقلال کرد و دید مهدی رحمتی بیرون اومده، یه شوت قوسی، یه گل زیبا. خیلی گل زیبایی بود، فکر کنم گل ماه بشه. استقلالی‌ها برای مساوی کردن به آب و آتیش زدن، اما خودشون نتونستن گل بزنن. مدافع پدیده بود که از روی توپ ارسالی یه گل قشنگ به خودشون زد. این بازی 1-1 تموم شد و استقلال هنوز با همین مساوی در صدره.
اما آقای غریب این تنها بازی امروز نبوده، یک نگاه گذرایی هم داشته باشیم به بازی‌های دیگه‌ای که امروز در کنار این بازی که شما ازش تعریف کردید برگزار شدن.
بله، زوباهن اصفهان یه کار بزرگ کرد در زمین سایپا، پیروز شد. شاگردان یحیی گل محمدی 1-0 شاگردان مجید جلالی رو بردن. بریز و سپاهان با سیاه جامگان مشهد در اصفهان هر دو 1-1 مساوی شد. راه آهن جشنواره گل به پا کرد در زمین خودش، با 5 گل استقلال اهواز رو در هم کوبید. بازی مهم فولاد خوزستان و تراکتور سازی هم در اهواز 2-1 به سود تراکتور به پایان رسید تا اسکوچیش سرمربی فولاد روی لبه تیغ بره.
آقای غریب، امروز پرسپولیس و سبای قم هم بازی داشتند. این بازی نیمه اولش خب قاعدتا باید به پایان رسیده باشه با توجه به زمان. چگونه بود این بازی؟
بله، بازی پرسپولیسیا اولین بار بود که بعد از درگذشت هادی نوروزی کاپیتانشون که روز نهم مهر ماه فوت کرد به میدان رفتن در ورزشگاه آزادی. یک دقیقه سکوت بزرگداشت شماره 24 بازیکنان پرسپولیس در یک حرکت نمادین هم در ابتدا پشت سر هانی نوروزی پسر مرحوم هادی نوروزی به زمین اومدن، حتی بازوبند کاپیتانی هم بهش دادن. نیمه اول پرسپولیس و سبا که دقایقی پیش تموم شد یکیش به سود سبا، سبایی ها دقیقه 21 توسط محمد قاضی یک ضربه از روی ضربه ایستگاهی یک گل زیرتاقی زدن پرسپولیس. بعد منتظر باشیم ببینیم پرسپولیسی ها نیمه دوم میتونن این نتیجه رو جبران کنن یا نه.
سپاسگزارم فریبرز غریب، همکار ورزشی نویس ما، که نگاهی داشت امروز به بازی هایی که برگزار شده در لیگ داخلی ایران.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 دقیقه شب رو پشت سر گذاشتیم و جمعتون امیدوارم تا این لحظهش خوب گذشته باشه و همچنان در کنار ما باقی مونده باشید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. نوشین سید حسینی نوین یک بار دیگر در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو ببره به خبرها و آنچه که تا این لحظه اتفاق افتاده.
متشکرم محمد. آیت الله احمد جنتی امام جمعه تهران گفت که باید موضوع برجام را تمام شده تلقی کرد و اگر خیر یا شر، کم یا زیاد و خوب یا بد باشد، باید پیگیر حقوق ایران در برجام بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله جنتی روز جمعه همچنین گفت بعضی خیال می کنند مجلس برجام را تصویب کرده، در حالی که برجام در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شده و آنها تایید کردند، اما هنوز به تایید رهبر جمهوری اسلامی نرسیده است. آیت الله جنتی گفت دولت باید در موضوع برجام قاطعیت نشان دهد و اگر مقاومت نکند غرب سراغ موضوعات دیگر می رود. رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفت ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرده و اکنون آژانس در موقعیتی قرار دارد که می تواند با ارائه ارزیابی نهایی خود پرونده هسته ایران را برای همیشه مختومه اعلام کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران بر اساس نقشه راه هر آنچه را برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ای این کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین المللی قرار داده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در تیر ماه توافق محرمانه ای را با عنوان نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن میبایست ابهام های مربوط به ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول وزارت خارجه ایران که نام او فاش نشده، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید بهره برداری بی رویه از ظرفیت های زیست محیطی باعث شده که 85% از منابع آبی ایران استفاده شود. معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، روز پنجشنبه 23 مهر در مشهد گفت بحران منابع آبی برای آینده تمدن ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. پیشتر یک مقام ارشد سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود تنها در تهران به علت برداشت بی‌رویه آب میزان نشست زمین به 90 برابر شرایط بحرانی رسیده است. و مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد و آن را سیاسی و مداخله جویانه خواند. خانم افخم گفت گزارش به گفته او کلیشه ی وزارت خارجه آمریکا تکرار اتهام‌ها و ادعاهایی است که ایران در مناسبت‌های مختلف نادرستیان را اعلام کرده و فاقد وجاهت قانونی است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی نوین البته با شما همراه خواهد بود و بیشتر از او خواهید شنید خبرها رو که مسئولیتش رو به عهده داره. اما اجازه بدید که در این شامگاه جمعه شما رو دعوت کنم به شنیدن برنامه جامعه این هفته. از حضور شما مرخص میشم براتون در این جمعه مهر ماهی لحظه های پر از مهری رو آرزو میکنم.
جامعه شما دنیای بدون نور و رنگ رو تجربه کردین؟ 15 اکتبر یا 23 مهر روز جهانی نابینایان بود، روزی که همه ما رو به یاد یک عصای سفید در خیابان میاندازه و شوق شنیدن صدا در جهان بی تصویر و شاید بی رحم رو برای ما معنا میکنه. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با مجله جامعه از رادیو فردا همراه شما. در این برنامه و به بهانه روز عصای سفید به وضعیت نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران نگاهی میکنم. اینکه این گروه از شهروندان به دلیل شرایط خاصی که دارن آیا میتونن از حقوق شهروندی که حقشون هست برخوردار باشن. پس با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. در ایران اونطوری که آمار رسمی میگه بیشتر از 100 هزار نابینا زندگی میکنن. کشوری که یک جنگ فرسایشی در دهه 60 رو هم از سر گذرونده، تجربه‌ای که نیاز به داشتن امکانات ویژه رفاهی برای کم توانان جسمی حرکتی از جمله نابیناها رو دوچندان میکنه. اما با داشتن این تعداد نابینا در کشور، آیا امکانات مناسب و کافی هم برای اونها در نظر گرفته شده؟ آیا شهرهای ما برای تردد نابینایان و به طور کلی کم توانها مناسب سازی شده؟ هرچند در یکی دو دهه گذشته تلاشهایی برای این کار انجام شده، اما اونطوری که خود نابینایان و کم توانان حرکتی میگن، مشکلات بسیاری برای حضور اونها در جامعه وجود داره. از بیکاری و نداشتن شغل با وجود توانایی هاشون گرفته تا عبور و مرور و حرکت فیزیکی اونها. جاله از تهران که خودش نابیناست برای ما از مشکلاتش گفته.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. این وضعیت ما، من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه. یکی از دوستای من میگه اونجا دکتر بخوای بری یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده، فقط چون معلوله. بعد اینجا ماها رو طرد میکنن.
اما رامین هم که کم بیناست و در خیلی از ساعتهای شبانه روز توان بینایی خودش رو حتی برای راه رفتن از دست میده، نظری مشابه جاله داره.
سرویس دولتی که نیست، بخواهی ماشین بگیرید باید خودتون برید. سرویس مخصوص نابینایان نیست. از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دست رو میگیرم یا مثلا با عصا میرم، یعنی تنها نمیرم.
از حرفای رامین که بگذریم، محمود کاری مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران هم به ما میگه که امکانات برای حمل و نقل کم توانان حرکتی اونچنان که باید مطلوب نیست و برای اونها بسیار هزینه بره.
هزینه‌های ناچیزی به اون دسته از معلولینی که تشخیص میدن نیازمند هستش دارن میدن. از نظر ما کفایت نمیکنه، چون ما اعتقاد داریم که اصلا نباید بحث اینجوری باشه. باید در تمام کشور بحث سرویس حمل و نقل عمومی قابل استفاده برای معلولین هم باشه. در اروپا شرکت‌های خاصی هستن، شرکت‌های حمل و نقل ویژه‌ای هستن که اصلا معلولین تلفن می‌زنن، ماشینای بند میرن دنبالشون، کارشون انجام میدن یا خدمات دیگه.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. از مشکلات کم توانان حرکتی گفتیم، اما این همه مشکلات اونها به ویژه نابینایان نیست. کیه که ندونه جهان نابیناها جهان صداست و اونها با موسیقی و رادیو بسیار نزدیک و صمیمی هستند. بشنوید مشکلات دیگر اونها رو از زبان رامین. رامین که موسیقی رو خیلی دوست داره، اما خودش میگه که امکاناتی که باید داشته باشه رو در اختیار نداره.
میدونید که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره، که اصلا همچی چیزی تو نهادی مثلا بریسی بسیاری نیست. مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن، و از نظر مالی مثلا بچه های هستن میشه میگن بیا ثبت نام کنید برای وام، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبتن که بهشون علاقه.
جدای از نداشتن امکانات و دردسرهایی که ممکنه کم توانان جسمی و حرکتی از جمله نابیناها با اون روبرو باشن، رامین از بعضی برخوردهای هم نوعان خودش هم ناراحت و آزرده خاطره. از اینکه در جامعه اونطوری که باید شرایط نابیناها رو درک نمی‌کنن و بعضی وقتها برخی سبب رنجش اونها میشن، از حس ترحم تا برخی رفتارهای ناپسند.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا فوشای رکیک میره اینا. مثلا من خودم رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد، فوش داد گفت این کارو نکنی، چرا این کارو میکنی؟ گفتم من نمیبینم، بعدم باور نکرد.
اما در جهان پیشرفته اوضاع چگونه است؟ در کشورهای اروپایی، مخصوصا اروپای شمالی یا اروپای غربی، کم توانان جسمی و حرکتی و نابیناها در مواجهه با دشواری‌های زندگی چه میکنن و از چه حقوق و امکاناتی برخوردارن؟ برای نمونه در فرانسه کم توانان جسمی و حرکتی از پوشش بیمه رایگان و امکان بهره‌گیری از همیار برای انجام کارهاشون در طول روز برخوردارن. علاوه بر این اغلب معابر یا اداره ها و اماکن شهری برای اونها بهسازی و مناسب سازی شده تا بتونن زندگی راحت تری داشته باشن. سروین که سالهاست با ویلچر در نروژ زندگی میکنه، پیشتر به رادیو فردا از تجربه زندگی در این کشور گفته بود.
زمانی که راننده اتوبوس مرد رو میبینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی سطح کف اتوبوس رو هم سطح خیابون میکنه، میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سربالای سرپایینی ها ویلچر حرکت نکنه. تاکسی به صورت رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه از طرف دولت، اون کارتا شارژ میشه که من میتونم ترجب بخوام برم، بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه میزا دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم، هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارمو انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها. هر جای عمومی 2 دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
این مجله جامعه هم در اینجا به پایان رسید. از همراهی شما ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@signradiofarda.com با من بنیامین صدر و مجله هفتگی جامعه در ارتباط باشید و اگر پیام یا نظری دارید با ما در میون بگذارید. مثل همیشه هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.